ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تلویزیون دولتی عراق گزارش داد که ارتش این کشور کنترل کرکوک را به طور کامل به دست گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله به یک حسینیه در حومه کرکوک را محکوم کرد. و به دنبال حمله انتحاری روز جمعه ایران همه تکنسین های خود را از کرکوک و نینوا فراخواند. تلویزیون دولتی عراق روز شنبه گزارش داد که ارتش این کشور کنترل کامل کرکوک را به دست گرفته و گروه خلافت اسلامی یا داعش را از این شهر به طور کامل بیرون رانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های شهر کرکوک بخشی از مقررات منع آمد و شد را که از روز جمعه برقرار کرده بودند برداشتند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نیروهای ارتش عراق 48 مرد مسلح را در جریان حمله به شهر کرکوک کشتند. جنرال خطاب عمر عارف به خبرگزاری فرانسه گفته که این افراد از اعضای داعش بودند. کرکوک که شهری نفتخیز است در 290 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است. حمله به کرکوک به دنبال پیشروی ارتش عراق برای آزادسازی موصل از دست گروه خلافت اسلامی صورت گرفته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله هوایی به یک حسینیه در حومه شهر کرکوک عراق را محکوم کرد و خواستار روشن شدن ابعاد آن و پاسخگویی آمران و عاملان آن شد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که حمله هوایی به حسینیه ای در شهرک داغوق در حومه کرکوک باعث کشته شدن 15 زن و زخمی شدن 50 نفر دیگر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران عاملان این حمله را نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا معرفی کرده است. به دنبال کشته شدن 4 تکنسین ایرانی در کرکوک عراق، ایران همه تکنسین‌هایش را از نینوا و کرکوک فراخواند. روز جمعه 4 ایرانی در حمله به یک نیروگاه در حال ساخت برق در شهر دبس در جنوب کرکوک کشته شدند. 12 عراقی هم در این حمله جان خود را از دست دادند. وزارت خارجه ایران این حمله را محکوم کرده است. سعدالله مسعودیان کنسول ایران در سلیمانیه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که 4 تکنسین ایرانی هم در این حمله زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گروه خلافت اسلامی در بیانیه ای که در اینترنت منتشر شده مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. حسن روحانی در نخستین واکنش به ترمیم کابینه گفت طبیعی است که در راه خدمت گاهی به تثبیت و تغییر مدیران نیاز است. رسانه‌های ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند و رئیس جمهوری ایران این استعفاها را پذیرفت. آقای روحانی روز شنبه در همایش ملی روز روستا و عشایر در تهران گفت باید دعواهای به گفته او کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه‌ها از دروغ، اختلاف و ایجاد تفرقه و جناح‌بندی غیر ضروری دست بردارند. آقای روحانی گفت اگر دولت برای ثبات وزیر عوض نکند، سایت‌های به تعبیر او بد اخلاق میگویند چرا دولت وزرا را عوض نمی‌کند و اگر تغییر ایجاد شود این سایت‌ها میگویند چرا وزرا عوض می‌شوند. عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید کلید دولت حسن روحانی در قفل شکسته و تغییر چند وزیر کابینه در زمان فعلی دست کم سوءظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. آقای حاجی صادقی روز جمعه گفت امیدوار است این اقدام حسن روحانی به گفته او برای چاپلوسی و لبخند زدن به مردم نباشد. در روزهای اخیر 3 وزیر فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش دولت حسن روحانی استعفا دادند. قرار است وزیران جدیدی به جای این 3 وزیر مستعفی فردا به مجلس معرفی شوند. و نماینده زرتشتیان در مجلس ایران ضمن اعتراض شدید به سخنان امام جمعه اصفهان مبنی بر دوگانه پرست خواندن پیروان این دین از او خواست که به ادیان الهی احترام بگذارد. به گزارش ایسنا، اسفندیار اختیاری در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن اعتراض شدید به سخنان امام جمعه اصفهان نوشت که انتظار دارم نمایندگان محترم خبرگان رهبری بیش از دیگران به ادیان الهی احترام بگذارند. یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان در خطبه‌های 23 مهر مدعی شده بود که زرتشتیان اعتقاد دارند جهان دو خدا دارد که یکی از آنها برای خوبی هاست و دیگری برای بدی ها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نوشتن پایان‌نامه دانشگاهی و دفاع از آن برای دریافت یک درجه علمی بدیهی‌ترین بخش تحصیلات دانشگاهی محسوب می‌شود که مدتی است در ایران تبدیل به یک تجارت سودآور شده. افرادی که در این تجارت دارای مهارت هستند، بسته به موضوع و نوع مدرک دانشگاهی، قیمت‌های متفاوتی برای این کالا پیشنهاد می‌دهند. ولی آنچه در این میان قربانی می‌شود، تخصص فردی است که قرار بوده با تحصیلات خود به خدمت در جامعه بپردازد و چرخی از چرخ‌های این کشور را به گردش درآورد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
یک مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فروش پایان‌نامه و مقاله را اقدامی در راستای خدشه‌دار شدن حیثیت علمی کشور عنوان کرد. به گزارش ایسنا، مالک نادری، مدیر اداره ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر، توسعه سریع کمی آموزش عالی را دلیل بروز این مسئله عنوان کرد و در تشریح این موضوع گفت: تعداد دانشجویانی که در دانشگاه‌ها جذب می‌شود، با سطح علمی و ظرفیت دانشگاه های کشور همخوانی ندارد. این مقام دانشگاهی در این حال تأکید کرد دانشجویانی که اقدام به خرید پایان نامه می کنند عمدتاً از دانشگاه های درجه 2 و 3 هستند و به گفته ایوی در 15 دانشگاه برتر ایران این موضوع کمتر پیش می آید. مدیر اداره ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه در دنیا روندهایی برای مقابله با فروش علم در نظر گرفتند گفت وزارت علوم در این راستا برنامه جدی دارد ولی مقاومت‌ها زیاد است. مالک نادری اشاره‌ای به کانون‌هایی که به مقاومت در مسیر مبارزه با فروش پایان‌نامه می‌پردازد نکرد ولی برای مقابله با این مسئله گفت در کوتاه مدت می‌توان با برخوردهای حساب شده علمی و نه قضایی توسط خود دانشگاه و آموزش عالی از گسترش بیش از پیش این موضوع جلوگیری به عمل آورد. این مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حالی راه برخورد قضایی را برای مقابله با خرید و فروش پایان نامه مناسب نمی‌داند که پیش از این سعدالله نصیری قیداری، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با واحد مرکزی خبر تلویزیون دولتی ایران دقیقاً خواستار اقدام قضایی مشترک وزارتخانه‌های علوم و بهداشت شده و تأکید کرده بود
بعد از اینکه جرم تشخیص داده شد نیروی انتظامی پلمب کنه بعد مراجع قضایی تعیین تکلیف بکنه.
نصیری قیداری حتی برخوردهای سخت‌تری را برای اساتید و دانشجویانی که اقدام به فروش یا خرید پایان نامه کنند بدین صورت عنوان کرد.
انفصال از خدمت هست، حتی اخراج استاد هست. برای دانشجویان هم همینطور تذکر هست، مندرج در پرونده. اخراج هست به انفصال به عنوان اینکه دانشجو جرمی رو متخلف شده.
سخنان این مقام های وزارت علوم و راه هایی که برای حل مسئله خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی مطرح می کنند به خوبی آشکار می سازد که چنین مسئله ای در جامعه دانشگاهی کشور وجود دارد. ولی رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 28 مهر ماه در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی از اساس منکر چنین مسئله ای شد و با ذکر اینکه سرعت پیشرفت علمی ایران در مقطعی 13 برابر متوسط جهان شد تأکید کرد کسانی که مسئله فروش پایان نامه های دانشگاهی را مطرح می کنند قصد دارند حرکت علمی کشور را بدنام کنند.
سعی می کنند بدنامش کنند، آلوده کنند. میاد اینجا به عنوان یک دانشمند مهمان میشه، میاد اینجا بعد میره تو خیابان جلو دانشگاه از تابلو فروش پایان نامه عکس در میداره تو دنیا پخش میکنه. این آلوده کردنه.
شهلا اعزازی عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل مسئله خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی و ریشه‌های آن به رادیو فردا می‌گوید
شاید بتونیم اشاره کنیم که فقط هم پایان نامه نیست، مقاله برای اساتید هم نوشتیم. حالا اساتید نه الزامن، اما مقاله هم برای افراد نوشته میشه و مقاله هایی که مطرح میکنن توی مجلات علمی معتبر چاپ میشه. ببینید راه حل اینه که اصولا سختگیری های بیشتر، دقت بیشتر روی پایان نامه ها صورت بگیره. نرم افزارهایی هستن که فرقت ادبی رو مشخص میکنن و اگر بتونن از اینجوری نرم افزارها، حالا نمیدونم فارسیش هم وجود داره یا نه، استفاده بکنن، خب مشخص میشه که یک مقاله یا یک پایان نامه چقدر شباهت داره به پایان نامه های دیگه. ریشه هاش رو شاید بتونیم بگیم تعداد زیاد دانشجو نسبت به استاد که فرصت نمی کنه دقیقا پایان نامه ها رو بخونه و راهنمایی ها رو انجام بده، و همینطور ورود بسیار زیاد دانشجویانی که فقط برای مدرک اومدند.
خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی مسئله است که حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی به انکارش بپردازد، تنها با قدم زدنی کوتاه در پیاده روهای مقابل دانشگاه تهران و مشاهده اعلان های فروش پایان نامه که حاوی شماره تلفن و محل مراجعه است، برای هر فردی به اثبات میرسد. اما آنچه اهمیت دارد یافتن راه حلی برای آن است. مالک نادری، مدیر اداره ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر، معتقد است که دانشگاه ها می توانند با راه اندازی مراکز اخلاق حرفه‌ای و برخورد جدی با این قبیل معضلات در کوتاه مدت جلو افزایش این تخلفات را بگیرند، چرا که به گفته ای وی این موضوع به نوعی حیثیت علمی کشور محسوب می شود. اما مشخص نیست ایجاد مرکز اخلاق حرفه‌ای دانشگاه ها، آن هم در جامعه‌ای که هر گونه حرکت دولتی برای حفظ یا ایجاد نوعی اخلاق حتی با تشکیل پلیس امنیت اخلاقی راه به جایی مطلوب نبرده، چگونه می تواند مانع توقف تجارت سودآور فروش پایان نامی دانشگاهی شود.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست،
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. منابع آبی کشور آنقدر محدود است که باید کشت محصولات کشاورزی آببر محدود شود. این را رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در مجلس گفته و از نمایندگان خواسته در این زمینه به دولت کمک کنند. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید برنجکاری در اصفهان و خوزستان باید تعطیل شود. معصوم ابتکار در نشستی در مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری گفته است به طور کلی باید کشت محصولات آب بر در سراسر کشور تعطیل شود. به گفته او با وجود شرایط آبی ایران، با تغییر الگوی کشت و آبیاری و کشاورزی باید به سمت کشاورزی پایدار حرکت کنیم. خبرگزاری های ایران در گزارش های درباره بحث های زیست محیطی مطرح شده درباره کشاورزی در این نشست نوشتند خانم ابتکار تاکید کرده منابع آبی کشور بسیار محدود است و به گفته او مدیریت صحیح منابع محدود بسیار ضروری است. مدیریت منابع آب یکی از مواردی است که باعث شده تقریبا همه استان‌های ایران به نوعی با چالش آب مواجه شوند و در برخی مناطق وضعیت وخیم‌تر شود و آب با کلمه بحران و تنش گره بخورد. با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزایش دمای 1.5 تا 3 درجه کشور را در 30 سال اخیر که به افزایش تبخیر انجامیده دلیلی دانسته که منجر به بیشتر شدن مصرف 17% آب در بخش کشاورزی در کشور شده است. روندی که به گفته خانم ابتکار به معنای ضرورت ایجاد انقلاب در بخش کشاورزی کشور است. با این وجود کارشناسان و متخصصان منابع مدیریت آب ایران که گاهی از دانشگاه‌های بین‌المللی به ایران دعوت می‌شوند تا در مورد بحران آب کشور کاری بکنند، بارها گفتند مشکل اصلی در ایران کمبود بارندگی نیست، بلکه مشکل مدیریت منابع آب است. مسئولان زمانی با جمع‌آوری آب ناشی از بارندگی نیازها را تأمین می‌کردند، اما به دنبال حفر چاه‌های غیرمجاز و تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی 20 برابر حجم آبی که وارد منابع زیرزمینی می‌شده از این منابع خارج و مصرف شده است. سدسازی بی‌رویه و انتقال آب هم از مواردی است که در دولت‌های قبلی برای جبران این خسارت‌ها انجام گرفته‌اند.